الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث به اینجا رسید که اگر دلیلین متعارضه نسبتشون آمین من وجه بود، آیا در اینجا تعارض هست و تساقط، یا در ارتباط با نقطه اشتراک باید مرجحات رو مراجعه کنیم. عرض کردیم گویا اولین کسی که این مسئله رو ابداع کرده مرحوم شیخ انصاری بوده. قبل از مرحوم شیخ کسی به این مسئله نپرداخته. در این رابطه چند نظر وجود داره. مرحوم آغازی ها معتقده به تعارض و تساقطه و معتقده که حتی در نقطه اشتراک هم اینها حجیت ندارن. مرحوم شیخ معتقده که تعارض و تساقط نیست، همون کاری که ما در سایر موارد میکنیم اینجا هم باید همون کار رو بکنیم، رجوع به مرجحاته و همون شکلی که در قبل بوده. آینی نظرشون اینه که در مورد اشتراک ما فقط باید به مرجحات جهتی و دلالی رجوع کنیم و به مرجحات سندی نمیتونیم رجوع کنیم. حضرت آقای خویی هم مثل شیخ انصاری قائلن که نه، همه مرجحات رو میشه بهش اخذ کرد و دلیلی بر تعارض و تساقط هم وجود نداره. پس اینجا سه تا نظریه کلیست. نظریه مرحوم آغازی اینه که کلن تساقط. نظریه مرحوم شیخ اینه که در مورد اجتماع و نقطه اشتراک مثل دو روایت متعارض به تمام مرجحات باید مراجعه کرد. نظر مرحوم نائینی هم اینه که مرجح جهتی و دلالی باید اینجا مورد عنایت قرار بگیره و مرجح صدوری رو نه، نمیتونیم مورد عنایت قرار بدیم. حرف مرحوم نائینی این بود که اشاره کردیم جلسه قبل، ایشون میفهمند تبعیض در حجیت سند معنا نداره. یعنی شما بگید این روایت نصفش صادر شده نصفش صادر نشده، به هر حال این روایت به لحاظ سندی اگر قابل اخذه همش قابل اخذه، اگر هم قابل اخذ نیست هیچیش قابل اخذ نیست. چون فرض اینه که شما در مثل این موارد وقتی میخواید یه مرجح سندی پیدا کنید، یعنی میخواید بگید اینی که ترجیح داره سندش معتبره، اونی که ترجیح نداره سندش معتبر نیست دیگه، مرجح سندی اینو میخواد بگه. خب اینی که مرجح داره سندش معتبره، یعنی هم ماده افتراقشو بگیر هم ماده اجتماعشو بگیر. خب اونی که ترجیح نداره و گفتید سندش معتبر نیست، میگید ماده اجتماعشو رد کن ولی ماده افتراقشو بگیر. معناش اینه که همونی که مرجوه نه اینی که راجه، اونی که مرجوه بخشی از سندش معتبره بخشش معتبر نیست. این تبعیضه معنا نداره دیگه. اگر اون روایت کذبه هم ماده اجتماعش کذبه هم ماده افتراقش کذبه. اگه درسته هم ماده افتراقش درسته هم ماده اجتماعش درسته. این فرمایش مرحوم نائینی بود دیگه. ایشون میگفت ترجیح سندی اگه قرار باشه بگید این مرجح سندی داره، یعنی عند التعارض این روایت تو متعبد به صدور باش، اون روایت دیگه متعبد به صدور نباش. خب اگه من متعبد به صدورم در این روایت و اون روایت متعبد به صدور نیستم، حتی ماده افتراقش هم باید بذارم کنار، نه تنها ماده اجتماع بلکه ماده افتراقش هم نباید اخذ کنم. در حالی که شما میگید خب ماده افتراق که دلیلی نداره که اخذ نکنی. اشکال آینی این بود. آقای خویی فرمودن اصلا مرجح صدوری که میگیم مرجح صدور، یعنی مزیتی در صدور وجود داره، ولی معناش این نیست که این خبر رو تو متعبد به صدور باش و خبر مقابل رو متعبد به صدور نباش. این فرمایش آقای خویی بود. کما این که مرجح دلالی و جهتی و صدوری همه اینها مزایایی است که شارع برای ما میگه این مضمون معتبر است در برابر اون مضمون، ولی این که تو متعبد باش که این صادر شده و متعبد باش اون صادر نشده یا متعبد به صدور اون نباش، نه این چنین چیزی نیست. پس مزیت در ناحیه صدوره، ولی معناش تعبد به صدور یکی و عدم تعبد به صدور دیگری نیست. چون معنای مرجح صدور این نیست، پس همه مرجحات با هم دیگه جاری میشن. فقط این بحث وجود داشت که مرحوم آخوندم در کفایه مطرح کرد که این مرجحات در حقیقت ما رو متعبد به چی میکنن، چه جهتی، چه دلالی، چه صدوری. بعضی ها گفتن همه مرجحات برگشتش به تعبد به صدوره، به خاطر این همه مرجحات یه جوری دارن صدور رو ترجیح میدن. یعنی اگه دو تا روایت متعارض بود، چون اینا ظنی هن دیگه، دلیل ظنی باید ما رو متعبد به حجیت بکنن، متعبد به صدور بکنن. خب دو گروه روایت ظنی که با هم دیگه در تعارضن، وقتی که میگن یکی بر دیگری ترجیح داره، یعنی چی؟ یعنی تو متعبد باش که این صادر شده ولی نسبت به صدور اون دلیلی بر حجیت وجود نداره، ما تو رو متعبد به صدور نکردیم. مرحوم آخون میگفت حتی مرجح جهتی، حتی مرجح دلالی، برگشتش به چیه؟ برگشتش به ترجیح در صدوره. ترجیح در صدور یعنی ما تو رو متعبد کردیم که این صادر شده است. چون ایشون گفت برگشت تعارض به تعارض در حجیته، یعنی هر وقت دو دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، اینها در دلیل و حجیت خبر واحد با هم تعارض میکنن. چون دلیل و حجیت خبر واحد، گفت هر خبر واحدی معتبر است، قابل اخذ است. خب دو تا خبر متعارض چجوری قابل اخذه؟ پس در دلیل و حجیت خبر واحد اینا تعارض کردن. یکی رو بر دیگری بخوام ترجیح بدیم میشد ترجیح بلا مرجح، نهایتاً این در تعارض میشد تساقط. به خاطر این مرحوم آخون میگه همه مرجحات به صدور برمیگرده. یعنی هر مزیتی که میبینید، معنای این مزیت چیه؟ معنای این مزیت اینه که ما تو رو متعبد کردیم که این صادر شده است. خب در برابرش چیه؟ در برابرش اینه که اون یکی دیگه صادر نشده است. و اینم فرق نمیکنه که این مرجح دلالی باشه، جهتی باشه یا صدوری باشه. من میخوام بگم فرمایش مرحوم آخون و آقای خویی در یه بخشیش اینها با همدیگه مشترکن که بین این مرجحات تفاوتی در نتیجه نیست، اما اون نتیجه تعبد به مضمونه یا تعبد به صدوره، اون یه بحث دیگه است. چون ممکنه آدم بگه نتیجه ترجیح، ترجیح تعبد به مضمون روایت، نه صدور روایت. یعنی ما رو متعبد کردن که این مضمون وجود داره، ولی مرحوم آخون گفت نتیجه اینها در حقیقت تعبد به صدور است، نه تعبد به مضمون. این تا به اینجا فرمایش آقای خویی بود. آقای خویی اگه یادتون باشه یه مقدمه گفتن. مقدمه چی بود؟ مقدمه این بود که آقای خویی فرمودن که گاهی وقتا به تعدد داله یا مدلوله، ایشون فرمودن حجیت در حقیقت از قسم تعدد مدلوله. به خاطر این شما میتونید بخشی رو بگید حجته و بخشی رو بگید حجت نیست. این فرمایشی بود که آقای خویی فرمودن. حضرت های سیستانی میفرمن که ما اینجا هم میتونیم به موضوع نگاه کنیم، هم میتونیم به محمول نگاه کنیم، و باید تکلیفمون روشن بشه که اینجا موضوع مهمه یا محمول مهمه. یعنی موضوع مهمه یا محمول؟ به هر حال در ارتباط با حجیت و ترجیح، محمول حجیته، اما موضوع چیه؟ موضوع در بعضی از روایات این بود که اگر آمد برای شما خبران مختلفان، خب این خبر خودش قابل تعدد یا قابل تعدد نیست. مثلا اگه گفتن اکرم کل عالم، شما اینجا میتونید بگید خبر متعدد به ما رسید، یکی اکرم زید، یکی اکرم عمر، یکی اکرم خالد. یعنی اینجا خبرهای متعدد صدق میکنه یا خبرهای متعدد صدق نمیکنه؟ اونی که مرحوم آقای خویی فرمودن در حقیقت در ارتباط با محمول بود که حجیت بود، ولی حجیت بر چی مترتب شده؟ موضوع این حجیت چیه؟ ایشون و من موضوع حجیت تعدد خبر است. خب اگه گفتن اکرم کل عالم، شما میتونید بگید چند خبر به من رسیده یا فقط یه خبر به شما رسیده؟ اینجا دیگه تعدد معنا نداره. پس به این راحتی هم نیست که شما بگید چون خلاصه حجیت قابل تبعوضه، پس ما بگیم که اینجا قابل تبعوض است و ما بخش رو میگیم حجت و بخش رو میگیم حجت نیست. اینجا چه بسا از قبیل تعدد دال باشه، مثل اون دروغ‌های متعددی که خدای خویی هم مثال زدن. پس نکنید فرمایش های سیستانی به این نکته برگشت که این که شما فرمودید حجیت تعدد پیدا میکنه، این حرف صحیحیه، ولی حجیت موضوعش چیه؟ آیا موضوعش هم تعدد پیدا میکنه یا موضوعش تعدد پیدا نمیکنه؟ اگه موضوعش تعدد پیدا نکرد، بعد دیگه تعدد و حجیت به درد ما نمیخوره. اگه موضوعش مجیء خبره و مجیء خبرم در عام استقراقی یا شمولی متعدد نمیشه، حالا خود حجیت قابل تعدد باشه. اگه موضوعش قابل تعدد نباشه، بعد تعدد محمولش به درد ما نمیخوره. و ایشون میفهمن که در روایاتی که دیدید داشت خبرهای مختلف، احادیث متفاوت، و شما نمیتونید بگید مثل اکرم کل عالم چند حدیثه، چند خبره، قابل تحلیل هست به چند خبر، ولی موضوع چند خبر رو برای ما درست نمیکنه. از این جهت اینها میتونه از قبیل تعدد دال باشه نه تعدد مدلول. تونستم فرمایششون رو توضیح بدم یا نه؟ اشکالی که حضرت های سیستانی با آقای خویی دارن و معتقدن که نمیتونید شما به این مسئله تمسک کنید. خب حالا اگه از قبیل تعدد دال باشه و وحدت دال، باید چه نظر رو ما در آمین من وجه انتخاب بکنیم؟ اگه از قبیل وحدت باشه، ما میگیم اینجا خبران متعارضان نیومده. یه بار دیگه عرض کنم، مثلا به ما گفتن اکرم کل عالم، بعد گفتن لا تکرم الفاسق. خب در عالم فاسق این دوتا با هم دیگه تعارض میکنن. در اینجا ما باید قائل باشیم که عالم فاسق نه اکرم العلماء نه لا تکرم هیچ کدوم حجیت نداره، ولی در بقیهش حجیت داره، یا باید بگیم این دو دلیل کلن ساقطن؟ باید بگیم کلن ساقطن، همون فرمایش آغازی رو باید بگیم. آی سیستانی میفهمن ما معتقدیم کلن ترجیح امر عقلاییه. ایشون رو کنید ماحصل فرمایششون در مباحث ترجیح، میفهمن ترجیح امر عقلاییه و اون چیزی هم که در روایات گفتن بیشتر ناظر به همون چیزیست که عقلا فی ما بین خودشون دو تا خبر مختلف رو بهش ترجیح میدن و تقریبا ایشون میخوان بفهمن که مهمترین عامل ترجیح به همون نفی ریب، فان المجمع علیه لا ریب فیه. و عقلا وقتی که دو تا نظر کارشناس یا دو تا خلاصه خبر با هم دیگه تعارض بکنن، به دنبال مرجحات میگردن و دنبال مرجحی میگردن که نفی ریب بکنه، یعنی برای اونها وثوق بیاره. از این جهت حضرت آیت الله سیستانی معتقدن اینها هیچ کدوم مرجحات تعبدی نیست. به این نکته دقت کنید، مرجح تعبدی نیست. مرجح تعبدی یعنی من گفتم مخالفت با عامه تعبدن سبب ترجیح میشه. ایشون میفهمن همه اینها مسیرهای عقلایی برای نفی ریب از یک دلیل و وثوق به دلیل دیگر است. پس ما عملا هیچ مرجح تعبدی در میان مرجحات خودمون نداریم. البته ایشون مخالفت حدمی با قرآن و موافقت روحی با قرآن رو پذیرفتن، ولی این در حد مرجحات نبود. به قول آقای صد اینا مال اخبار طرح بود، اصلا شرایط و حجیت بود که ایشون پذیرفتن. پس ایشون معتقدن که ما مرجح تعبدی نداریم، هر چی که مرجح هست اینا مرجح اقلایی است. مرجحات اقلایی هم در صدد اینه که برای ما وسوق به صدور و این که صادر از منبع اصلی است ایجاد بکنه. ایشون چون ماحصل ادله مرجحات رو این میبینن، به خاطر این در اینجا هم دنبال اینن که ببینیم اقلا چه کار میکنن، و صد درصد هم ایشون نمیخوان بگن که تعارض و تساقط، یه تفصیلی قائلن، ولی ایشون میخوان بفهمن اونهایی که قائل به مرجحات تعبدیان، اینجا مرجحات نمیتونه موارد عامین من وجه رو بگیره، به جهت اینکه خلاصه اینها در حقیقت مثل تعدد دال و وحدت دالن، و حرف آی خویی تمام نیست، کما اینکه حرف شیخ هم تمام نیست در اینجا. این فرمایشی است که حضرت آی سیستانی میزنه. ایشون در همین تفصیل مثل ترجیح عام بر مطلق رو ایشون میگه اقلائیه. ایشون بعضی از این موارد رو میفهمد ترجیح اقلائیه به لحاظ مدلوله، و تقریبا اینا رو ترجیح مدلولی میدونه، مثل خود همین که عام بر مطلق مقدمه، که آقای خویی هم اینو پذیرفت که اینها. ایشون در غیر این صورت معتقده دیگه ما مرجح تعبدی نداریم. بله، مرجح تعبدی که نداشتیم دیگه تساقط مثل آغازی است. اگه مرجح داشتیم، اونی که مرجح داریم رو بهش عکس میکنیم. ماده افتراق ایشون میفهمن دلیلی بر عدم عکس نداریم، یعنی اون کماکان میتونه معتبر باشه، در ماده اجتماع ایشون میگن ساقط. ولی مثل مرجحات در حقیقت اقلایی رو ایشون میپذیرن. حالا تفصیلش رو من اگه بخوام بگم، من قبلا هم جلسه قبل اشاره کردم، مثل اینکه عام بدلی و عام شمولی، عام بدلی و مطلق، اینا هر کدوم به لحاظ اقلایی ترجیحی بینشون وجود داره، یعنی تنها عام و مطلق هم نیست، عام گاهی بدلیه، گاهی شمولیه، گاهی مجموعیه. خود اینها باز ایشون میفهمن به لحاظ جمع اقلایی فی ما بین خودش متفاوته، ولی ایشون فقط مرجح تعبدی در اینجا وجود نداره و نمیتونید بگید دلیل مرجحات اینجا رو شامل میشه. اگر دلیل مرجحات وجود نداشته باشه میشه تعارض و تساقط، ولی تساقط در ماده اجتماع، ماده افتراق دلیلی بر سقوطش وجود نداره. من فقط یه نکته اشاره کنم، نکنید اون مدلول تزمونی که ما میگیم مثل اکرم کل العلماست یا اکرم کل عالمه، ولی اگه قرار باشه یه حدیث چند فقره داشته باشه، یه فقرش معارض داشته باشه یه فقره دیگه، اون که جای بحث نیست، یعنی اصلا مدلول تزمانی نیست، اون خودش چند تکه چند روایت اصلا برزن میرسید. یه حدیثی چند فقره داره، یه فقرش معارض داره یه فقرش معارض نداره، این که اصلا محل بحث نیست، چون مدلول تزمانی هم نیست، خودش مدلول مطابقیه جداست. گویا چند خبر دارن امام میفرمان. اونی که ما داریم بحث میکنیم در اون جاییست که مثل اکرم کل عالم یا لا تکرم الفاسق باشه، مثل اینو داریم بحث میکنیم. خواستم بگم با اون مواردی که چند فقره داره روایت خلط نکنه. بله بس صدور میاد، ولی مدلول تزمانی نیست دیگه. این مدلول تزمانی که چند خبره یا یک خبره که آقای سیستانی میفهمن در مثل اینجاست. خواستم بگم فرمایش آقای سیستانی در مدلول تزمانی مال چند فقره در روایت نیست، مال اینجاییست که واقعا این مدلول تزمانیه. مدلول مطابقیش اکرام کن هر عالمی است که زید و عمرو و بکر و خالد و شامل میشه. طبق
نظر ایشون شد پس اگر مرجع نداره حتی ماده اختراع میشه؟
نه دیگه، کلا تساوت.
حتی ماده اختراع
ها، ماده اختراع، بله ماده من اجتماع، بله ماده اختراع قابل اخذ.
چجور طبقات و دراجعیت شد با اینکه یه خبر
در ماده افتراق،
ماده اجتماعشو که نمیتونیم بگیریم تساقات، ماده افتراق هردون هم گرفت را که آره. یکی هم فرماش آقای کوی شد دیگه، شد تباز در حاجیت، یعنی یه خبر در این وقت خبر تباز حاجیت شد.
نه. البته ایشون تصریح به اخذ ماده افتراق نکردن، ولی نتیجه حرفشون اینه که ماده افتراق قابل اخذه. فقط این نکته در کلام ایشون شفاف نیست. من اینی که الان توضیح دادم به خاطر اینکه خیلی خودم متوجه نشدم در کلام ایشون. ایشون یه جایی میفهمن که خب ماده افتراق که وجهی برای رفعیت نداره، ولی به ذهن میاد مال فقرات مختلف حدیث رو ایشون میگن و مدلول تزمانی رو نمیگن، ولی یه جای ایشون میفهمن ماده افتراق وجهی برای رفعیتش نیست. من یه مقداری این شفافیت بین این که دقیقا همون مدلول تزمانی رو میگن یا فقرات مختلف هم مد نظرشونه، ولی اینطوری حمل کردم و به ذهنم میاد که سرجمع فرمایششون باید این باشه. باز حالا شما مراجعه کنید ببینید که روشنتر در کلامشون شاهدی پیدا میکنید یا نه. ولی یه جاییشون میفهمن دلیلی برای رفعیت از ماده افتراق نیست، چون ماده افتراق که مزاحمی نداره دیگه و اکرم کل عالم شاملش میشه. ولی ممکنه منظورشون همین فقرات مختلف روایت باشه که اونم خیلی بعیده که تو مدلول تزمانی ناظر به فقرات مختلف باشن. اینم یه مقداری بعید به ذهن میرسه. آغازی ها هم از بعضی از کلماتشون بعد میاد که نه، ایشون قائل به تعارض و تساقط در مدلول تزمانی. نکنید دوستان، یه چیزی که خیلی شفاف در کلمات آقایان نیست همین تفصیلی است که من دارم عرض میکنم. یعنی منظور شما فقرات مختلف حدیثه یه بحثه، یا منظور شما واقعا همین مدلول تزمانیه اکرم کل عالم ولا تکرم الجاهله؟ چون این شفاف نیست، کمی ادله خیلی روشن نیست که مرکز نزاعش کجاست. چون اگر فقرات مختلف حدیث باشه این اشکال آقای سیستانی به آقای خویی وارد نیست که این چند خبر نمیشه، این اتفاقا چند خبره. مثل اینی که شما در یه گفته چند نکته رو نقل کنید، اینا خودش چند خبره. روایاتی داریم که هر فقرش موضوع محمولی داره و خودش یه گزاره تامه، و این رو عرف و عقلا میگه چند خبره، هم تبعیض در خبره یعنی موضوع، هم تبعیض در محموله. ولی مثل مرحوم آغازی ها از کلماتشون برمیاد که اگر قرار در حقیقت مدلول تزمانی باشه کلش از اعتبار میفته، یعنی اکرم کل العلماء ولا تکرم الجاهل، هر دو بی اعتبارن ولو در عالم عادل و جاهل غیر عالم. به عرضم رسیدید؟ یعنی اگه مدلول تزمانی باشه وقتی که اینها تعارض کردن هر دو بی اعتبار میشن. مبنایی که این حرف رو میزنه همون مبنای حرف آخونده و مبنای درستی هم هست. آخوند میفهمد که وقتی که قرار شد اکرم کل العلماء یا لا تکرم الجاهل اینا در صدورش به تعبد و حجیت نیازمند باشن، خب من که نمیتونم بگم این یه تیکش صادره یه تیکش صادر نیست. یعنی اگر مبنا مبنای آخوند باشه نتیجه باید نتیجه حرف آغازی ها باشه به زمینه حرف های سیستانی. سه تا چیز رو با هم زمینه کنید. یکی این که همه مرجعات به صدور برمیگرده. یعنی چی به صدور برمیگرده؟ یعنی شارع گفته اگه این مزایا رو در روایت دیدی تو متعبد باش که این صادر از ماست. این میشه مرجعات به صدور برمیگرد. نکته دوم اینه که مدلول تزمانی هر کدوم یه خبر مستقل نیست. یعنی اکرم کل العلماء تبدیل به 100 تا خبر نمیشه. اینم نکته دوم. نتیجه چی میشه؟ حرف آغازی ها میشه که نکته سومه. یعنی اینجا اندت تعارض تساقط میکنه حتی در ماده افتراق، چون به هر حال یا اکرم کل العلماء صادر شده که همش صادر شده، یا صادر نشده هیچی صادر نشده. نمیتونه بگه تو متعبد باش به صدور بعضی از این مضمون، ولی این در کدوم آمین منوجه؟ اون آمین منوجه است که دقیقا همین مدلول تزمانی باشه. اما اگر همینجا یه حدیثی است، یه فقرش معارض داره یه فقرش معارض نداره، خب شما میتونید بگید که ما متعبد به صدور اون فقره دوم هستیم ولی متعبد به صدور فقره اول نیستیم. یعنی چه مشکل داره بگیم امام این فقره رو گفتن و این فقره رو نگفتن؟ این غیر از اکرم کل العلماء. پس در اونجا هم تعبد معنا داره، هم تفکیک به لحاظ خبر معنا داره، و نتیجهش هم میشه نتیجه این که ماده افتراق رو میگیریم. حد اکثر در ماده اجتماع قائل به تعارض و تساقطیم. این در حقیقت بنابر اون مبنایی که میگه ترجیح به صدور برمیگرد. اما اگر گفتید همه مرجحات به دلالت و مضمون برمیگرده، مرجحات به دلالت و مضمون برمیگرده، یعنی شارع میگوید هر روایتی که این مزیت رو داشت تو متعبد باش که این مضمون از ماست، نه اینکه این روایت رو ما صادر کردیم. خب این مضمون از ماست، این مضمون ولو چی باشه؟ عالم عادل باشه، اکرام عالم عادل باشه دیگه. نتیجه لامحاله حرف مرحوم آغازی ها و تساقط بالمره نیست، چون ما میتونیم تو بعضی از این مضمون بگیم از امامه و بعضی از این مضمون از امام نیست. پس این بستگی داره که ما ترجیح رو به صدور بزنیم، ترجیح رو به دلالت و مضمون بزنیم. خب حالا من تو این جمله تقریبا نظر ما هم در مسئله روشن شد دیگه که چی داشتیم عرض میکردیم. فقط باید اینجا تعیین تکلیف بکنیم که مرجح به صدور برمیگرده یا به دلالت برمیگرده. آقایون میخوان بگن مثل مرحوم آخون میخواد بفهمد ما در حقیقت داریم از حجیت خبر بحث میکنیم نه از حجیت مدلول. یعنی شما وقتی که در تعارض خبر این بحث میکنید دارید از حجیت مدلول بحث میکنید یا از حجیت خبر دارید بحث میکنید؟ ایشون میگه اینجا در حقیقت بحث حجیت خبره. به خاطر این بعضی میگن اصلا تعادل تراجی باید ذیل حجیت خبر واحد بحث بشه. یعنی ما تعادل تراجی باید کجا بحث کنیم؟ باید ذیل حجیت خبر واحد بحث کنیم. چرا باید ذیل حجیت خبر واحد بحث کنیم؟ چون ما در بحث حجیت خبر واحد میگیم یه ادله‌ای هست که به ما میگوید خبر واحد با این شرایط حجت است، یه ادله‌ای هست که میگوید خبر واحد مخیراً حجت است، یه ادله‌ای هست که میگه خبر واحد اگر موافق مخالف عامه بود حجت است. بعضی میگن اصلا بس تعادل تراجی ذیل حجیت خبر واحده. چرا؟ چون تعادل و تراجی امتداد بحث حجیت خبره. ما اصلا مشکلمون در تعادل تراجی چیه؟ مشکلمون در تعادل تراجی اینه که دوتا خبر زنی که گفتن متعبده به اعتبار حجیتش باش، معنی چجوری متعبد باشم دوتا معارض اعتبار داره؟ پس دلیل حجیت خبر واحد چجوری میخواد دوتا خبر متعارض رو بگیره؟ چون حوزه دلالت که بس حجیت ظهورات بود، اصلا حجیت خبر نیست. پس ما در تعادل تراجی مشکلمون چیه؟ مشکلمون حجیت خبر است من حیث صدوره. یعنی من میتونم متعبد باشم که این صادر شده یا نمیتونم متعبد باشم که صادر شده. اونجا که حضرت میگن اخذ کن، حضرت نمیگن حتی اگه مجمل بود اخذ کن، حتی متشابه بود اخذ کن. اون به حوزه مدلول کاری داره. پس تمام این که میگن به اینها اخذ کن یعنی چی؟ یعنی متعبد به صدورش باش. این مثل فرمایش آخونده. پس مرحوم آخون میخواد بگه اصلا تمام بحث در حجیت صدوره. یعنی ما میتونیم متعبد باشیم این دوتا روایت متعارض الف صادر شده یا به صادر شده، یا نمیتونیم متعبد باشیم. اینجاست که اخبار علاجیه داره تکلیف ما رو روشن میکنه. میگه هر کدوم این مزیت رو داشت و متعبد به صدورش باش، یعنی از ما صادر شده است. پس اصلا روایات به دنبال حجیت مدلول و مضمون نیستن، ناظر به حجیت صدورن. نتیجه حجیت صدورن با این توضیحاتی که ما عرض کردیم میشه همینی که در اینجا مطرح کرد. چی؟ نه، یعنی تو میتونی متعبده به صدور باشی تخیرن، نه اینکه صادر واقعی. تعبده به صدور دیگه، آره، یعنی شما هر کدومو که عکس کردی حجته بر شما. تخیر همین میشه دیگه. مضمون که قائل به تأخیر باشن، نه مرجحات دیگه، پس هر کدوم انتخاب کردی نیست دیگه، هر کدوم مرجح داشت حجت. آره حجت. آخون میگه هر کدوم این مزیت رو داشت تو متعبد به صدور باش. تعبد به صدور داشتی حوزه دلالت هم تمام بود، میشه حجت. ولی اصلا بحث تعبده به صدوره، یعنی اخبار علاجیه یه جورایی دلیل حجیت خبر واحده. بعضم میرسید این که گفتم اصلا بحث تعادل تراجی امتداد حجیت خبر واحده، یعنی ما یه خبر بدون معارض که بود خب میگن حجت بهش اخذ کن. حالا معارض داره، دلیل حجیت چی میگه؟ دلیل حجیت میگه اونی که مرجح داره حجته، یا مخیرن حجته. پس این داره حجیت خبر واحد رو اثبات میکنه دیگه، این میشه امتداد حجیت خبر واحد. چی میفهمه؟ در معارض دیگه. بله دیگه. نتیجه شون در عمل، یعنی اونا میگن این مضمون از ماست، ولی این که حالا دقیقاً این روایت هم صادر شده یا نه، این حکم تو حکم الله باید فرضش کنی، مضمون رو، مدلول رو، نه اینکه این گفته صادر است یا صادر نیست. به خاطر این مضمون و مدلول قابل تبعیضه، ولی خبر قابل تبعیض نیست. وقتی که مضمون و مدلول میشه خودش قابل تبعیضه، ولی خبر دیگه قابل تبعیض نیست. شما میخواد از آخوند دفاع کنید؟ الان به کی دارید اشکال میکنه؟ من بفهمم بعد از کی جواب بده.
مضمون رو میخوام بگه برای اشکال میکنه واضح بشه. مضمون که میگن وقتی میگه مضمون معتبره بخیر صدور اشکال میکنه صدورشون.
یعنی شارع نمیتونه بگه این مضمون مضمونیست که من تو رو به بابت این مؤاخذه میکنم.
از منم صادر شده باشه.
از من به اونش کاری ندارم که صادر شده یا نه. نه، ولی تعبد به صدور یه بحثیه، بحث اخذ به مضمون یه بحث دیگه است. یعنی شارع یه وقت میگه من تو رو متعبد به صدور روایت کردم، ولی حالا مدلول و مضمونش چی رو تو خودت باید کشف بکنی.
تعبد کردم بشیدی که
تو حجت به صدور نداری. اصلا ما نیازی به حجت به صدور نداریم. وقتی بگه این مضمون مضمون منه، فرض میکنیم یه چیزی رو یه کسی نقل کرده که عقلم گفته، شارع میگه هر گزاره‌ای که مطابق با عقل بود این مضمون رو ما قبول داریم، این قابل اخذه. میگم یعنی شما گفتید، میگه اگه ما هم نگفته باشیم این مورد استناده. پس اگر شارع میگه این مورد استناده، ممکنه اصلا ما یه روایتی هم طبقی نداشته باشیم. هر چیزی که عقل شما گفت این مورد استناد و مورد مؤاخذه است. میگیم یعنی شما هم طبقش حدیث گفتین؟ نه ما نگفتیم، ولی ما قبول داریم اینو. نمیتونه بگه شارع؟ یعنی ضرورتاً باید ما هم طبقه یه حدیث گفته باشیم آقا ما هر چیزی که عقل میگه ما قبولش داریم، حالا یا موافق کتاب یا موافقه با عقل، یعنی شما هم گفتید نه ممکنه نگفتیم، همین که میگیم قبول داریم یعنی این مضمون قابل اخذه. نه تعبد به صدور، یعنی ما میخوام بگیم اینجا نه تعبد به صدور نیست، بلکه ممکنه واقعا هیچ صدوری هم از امام نباشه، یعنی دقیقا امام تمام احکام عقلی رو به عنوان یک حدیثی هم به کسی نگفته باشن، ولی میگن ما تمام مضمون عقل رو قبول داریم، این خودش قابل گفتنه دیگه، معنیش هم تعبد به صدور نیست که حتما از ما صادر شده است، ولو ما هم اصلا نگفتیم ولی قبولش داریم، هرچی عقل میگوید. اینو به عنوان مثال دارم خدمتتون عرض میکنم. اما در نتیجه عملیش چیه؟ در نتیجه عملیش اینه که مضمون قابل تبعیضه ولی خبر قابل تبعیض نیست.
حالا به نظر ما خود بین فرقرات و تزامنی فرقیه؟
به نظر مرحوم آخون نباید فرق باشه، ولی به نظر مسای سیستانی باید فرق باشه، چون ایشون میخواست ببینه تعدد خبر قابل صدقه یا تعدد خبر قابل صدق نیست. ایشون میگه تعدد خبر قابل صدق نیست. مثلا اگه کسی بگه همه رفقای کلاس اومدن، نمیگیم مثلا 50 تا خبر داد، یه خبر داد، البته شامل 50 نفر میشود، ولی نمیتونی بگی 50 خبر بود. همون بحثی هم که در کذب خدای خویی پذیرفت. آی سیستانی از مقدمه آی خویی استفاده کردن و میگن خب بر اساس اون مقدمه اینطوریه. دقت خوبی بود، ولی خب باید تفصیل بین فقرات و دلالت تزمانی حتما داده بشه، و الا باز به نتیجه نمیرسه. بس استناد بشاره بدیم یعنی چی؟ اینه حتما شاره گفته است، نه استناد به شاره. اگه شاره بگه من مردم رو اون روایتی که در کافی هم هست که خدا وقتی عقل و خلق کرد گفت به وسیله تو مسئولیت میکنم و عقوبت میکنم، بعد قراره که تک تک گزاره‌های عقل رو هم پروردگار گفته باشه. نه در همون گزاره‌ای که میفهمه، اونجایی که نمیفهمه رو کاری نداره، اونجایی که میفهمه. اصلا معدوم الوجوده که عقل یه چیزی رو بفهمه، میگم همونجایی که میفهمه. نکنید این مثاله، من میخوام بگم اگه شارع بگه من طبق فهم عقل، هر مضمونی که عقل تو بگه من او رو مبنای مؤاخذه خودم قرار میدم، میگیم یعنی یا آیه‌ای داریم که همچی حرفی رو گفته. مثلا فرض کنید که از شما بپرسن که در قرآن آیه‌ای برای انصاف دارید یا نه، چی میخونید؟ انصاف. ان الله یأمر بالعدل جدیدا نازل شد، بل انصاف. احسان بدید، کار ما به جایی رسیده که قرآن رو هم تحریف کنیم. در ضمن اگه کسی حافظ قرآن نبود عذرش موجه بود، ولی شما دیگه خواستم بگم حجیت مضمون بدون حجیت صدور هم میتونه معنادار باشه، یعنی ضرورتا این نیست که، ولی استظهار فرمایش مرحوم آخونده که این استظهار رو میکنن، الا این که ما هم نظرمون اینه که مرجحاتی که در روایات اومده مرجحات تعبدی نیست. حالا اونو دیگه باید آخر بحث عرض کنیم، ولی اگه مرجحات تعبدی باشه حرف آخون ظاهر از روایاته. برزن میرسید؟ اگه ما بگیم مرجحات در روایات مرجحات تعبدی است، استظهارش همین است که آخون میفهمد، یعنی تعبد به صدور، یعنی امام میخوان بفهمن با این مرجحات شما تعبد به صدور داشته باشید. ولی اگه مرجعات تعبدی نباشه، حالا اونو عرض میکنیم خدمتون که چی باشه. حالا این که تتمه بحث ما بود، اصل بحث امروز ما ترجیح به مخالفت عامه است دیگه، ترجیح به موافقت و مخالفت عامه. من فقط چون رفقا یه سوال دیگه کردن اینو جواب بدم، گفتن چجوری شما یه دفعه از موافقت کتاب رفتید به آمین من وجه؟ گفتم که بحث ما این بود که آیا موافقت کتاب چه در اخبار ته چه در اخبار ترجیح شامل آمین من وجه هم میشه یا شامل آمین من وجه نمیشه. ما از اینجا رسیدیم به اون بحث آمین من وجه، ولی گفتیم دوباره تکرارش نکنیم دیگه، بحث آمین من وجه رو همینجا مطرح کردیم. یه بار دیگه عرض کنم، ما بحثمون این بود که حتی اخبار تر، اونی که میگه مخالفه با قرآنه، مخالفه با قرآن رو بذار کنار، این مخالفت شامل مخالفت به عموم من وجه هم میشود یا شامل مخالفت به عموم من وجه نمیشود؟ این ورودی بحث ما در آمین من وجه بود و در اخبار ترجیح هم و کذالک. پس به هر حال بحث موافقت با قرآن و مخالفت با قرآن شامل آمین من وجه میشه یا شامل آمین من وجه نمیشه؟ بعد بدین مناسبت وارد آمین من وجه شدیم و گفتیم دیگه دوباره اینو تکرارش نکنیم، ولی ورودی بحث این بود. حالا از مجموع این بحث شما چی نتیجه گرفتید برای سوال اصلی ما؟ اونی که گفته هر روایتی که مخالف با قرآن بود بذارینش کنار، شامل آمین من وجه هم میشه یا نمیشه؟ خب نکنید، اگه گفتیم مخالفت مخالفت حدمیه، در مخالفت حدمی اون زمانی آمین من وجه شامل مخالفه با قرآن میشه که اون مورد افتراقش نادر باشه. پس ما در آمین من وجه تفصیل میدیم، هر وقت دو دلیل تعارض آمین من وجه داشتن که مورد افتراقشون نادر بود، این مخالفت مخالفت حدمیه. به خاطر این از این جهت این میشه مخالف با قرآن ولو آمینش آمین من وجه باشه. ولی هر جا مخالفتش فرد نادر نبود، این مخالفت حدمی با قرآن نیست که بگیم بذاریمش کنار. کما اینکه در عام و خاص مطلق هم اگر اون فرد باقی مانده نادر باشه، بازم میگیم این مخالفت مخالفت حدمیه. بله عام قرآن. پس ما در ارتباط با موافقت و مخالفت اگه مخالفت رو حدمی گرفتیم، بعد ببینیم مورد افتراق معتنابه یا غیر معتنابه. اگه معتنابه، نه این مخالف قرآن نیست. اگر غیر معتنابه موارد افتراق، بله این مخالفت حدمی گذاشته میشه کنار. خب اما در موافقت روحی چی؟ این در حوزه مخالفت بود. اما در حوزه موافقت چی؟ که گفتیم موافقت روحی، اگه تعارض آمین من وجه داشته باشن با موافقت روحی، باید چجوری نتیجه بگیریم؟ در موافقت روحی میگیم اگه تعارضش آمین من وجه باشه، ما دیگه به اینکه مورد افتراقش کم باشه یا زیاد باشه نگاه نمی کنیم. در آمین من وجه اگر موافقت روحی نداشته باشه، تقریبا اون روایت رو ما کنار میگذاریم و حتی مورد اجتماعش هم، یعنی تردید داریم در اعتبارش. به این نکته من دقت کنید، ما در حوزه موافقت میخوام کسب اعتبار بکنیم، نمیخوام بی اعتباری رو ثابت کنیم. یعنی ما هر چیزی که در چارچوب موافقت روحی باشه، این شرط معتبر بودنه. پس شرط اعتبار یک خبر ظنی موافقت روحی با قرآنه. خب این شرط رو میشه فاقد. حالا اینکه 100% بگیم کاذبه، نه، ولی دیگه دلیل اعتبار اینو شامل نمیشه، چون ما گفتیم شرط لازم برای اعتباری خبر موافقت روحیه با قرآنه، اما شرط کافی هم نیست. یادتونه دیگه، گفتیم لازم هست اما کافی نیست، اون وساقت هم باید کنارش باشه. پس هر روایتی میتواند معتبر باشد که موافقت روحیه با قرآن داشته باشه. خب حالا یه روایتی هست که مخالف با قرآن به صورت عامین من وجه، این تردید وجود داره که شرط اعتبار رو واجده، چون این تردید وجود داره به خاطر این معتبر نیست و میذاریمش کنار. نه موافقت روحی نداره. اللهم صل علی محمد.